بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای امان و مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. تقدیر این بود که چند جلسه درباره مبانی اخلاق یا فلسفه اخلاق بس های کوتاهی اشارهوار عرض بکنم و به اصول نظریاتی که در این زمینه وجود داره اشاره ای داشته باشه. ضمناً به این مطلب هم اشاره شد که میشه گفت از دیدگاه اسلامی اساس ارزش ها قرب خدای متعاله و همه ارزش های دیگه در سایه این ارزش شکل میگیره و ارزش پیدا میکنه. اما این معناش این نیست که سایر نظریاتی که در این زمینه گفته شده اونها به کلی باطل باشه، 100% باطل باشه. از قدیم حتی بعضی نظریاتی که در ظاهر خیلی سخیف هم مینماد یک عنصر حقی درش هست، اگه تکمیل بشه و اینها خیلی تلافی با نظریه اسلام پیدا نمی کنیم. به عنوان نمونه حتی اینکه اساس خوبی ها لذت باشی، خب این خیلی چیز ضعیفی به نظر می رسه آدم و چی لذت می بره اخلاقا خوب باشی. اما از کدیم اگر اینا درست بازش کنیم و تفسیر و تکمیلش کنیم، اولا لذت مخصوص لذت های حسی نیست، ثانیاً لذت ها مخصوص لذت های دنیوی نیست. اگر جمع بندی بکنیم بگیم هر چیزی که نتیجهش در نهایت در عالم ابدی لذتش بیشتر است اون میشه خوب، این خیلی مطلب نادرستی نیست. اشکال این است که اونا معمولا لذت و لذت های حسی زودگذر میدونن، اونم فقط لذت های مادی، اونم فقط لذت های دنیوی. این سه تا قید رو که ازش برداریم توسعه بدیم قابل قبول میشیم. یا یه نظریه دیگری شاید شنیده باشید، میگن کاری که برای سود انجام بگیریم این غیر اخلاقی است، اما اگه کاری برای ارزش باشد یعنی برای سود شخصی نباشد، برای منفعت دیگران باشد، اون حسن اخلاقی داری. و سایر نظریاتی که در این زمینه بود که حالا تکرار نکنم دوباره یا چند باره از کلیم، غالب اینا رو میشه تصحیحش کرد به یه صورتی که قابل جمع باشه با نظریه اسلامی، یعنی تنافی نداشته باشی. اما بالاخره روشن نشد خیر اخلاقی، ملاکش چیه؟ خب البته با اون اشاره ای که کردم که به نظر ما اون چون از آیات و روایات استفاده میشه گفت که ملاک خیر اخلاقی قرب خدای متعال هست، اما این یک مفهوم مبهمی به نظر میرسه، خیلی آدم درست درک نمی کنه یعنی چی. میگیم فلان کار خوب، مثلا امانت داری خوبه. چرا خوبه؟ چون موجب قرب خدا میشه. چه رابطه ای هست بین امانت داری و قرب خدا؟ این است که فکر میکنم حالا که بس به اینجا رسیده و چندین جلسه آقایون رو معطل کردیم، یعنی این بحث هایی که میبایست توی مدرسه بیشتر مطرح میشه و اینجا باید بحث های مباعث و اینها و مورد توجه قرار میگیره. خیاله که این کارش پیش آمده، ناقصش نگذاریم، در همین حدی که به صورت اشاره به مکاتب مختلف اخلاقی اشاره کردیم تتمیمش کنیم. حالا اگر فکر میکنم بعضی دوستان که این بحث تناسبی با این جلسه و اینا نداره، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم. برای که بحث اینجا رسیده حیفم میاد که تتمیمش نکنم، ولو در همین شکل اجمالی. ما کارهایی که درک میکنیم ارزش اخلاقی داره، یه چیزایی همه میدونن، از هر ملتی، از هر نژادی، از هر دینی، مذهبی، همه میدونیم یه چیزایی رو درک میکنیم که اخلاقا خیلی خوبه، راستی، درستی، وفای وعد، رسیدگی به فقرا، ایثار، فداکاری. هر انسان سالمی باشه، هر جای عالم، نظر مذهبی، نژادی باشه، میفهمی که اینا مثل خوبی. وقتی ارزش‌های اخلاقی مطرح میشه، اینا نمونه‌های برجسته‌شه. میگه بیاییم در اینا بکاویم، ببینیم اینا چه خصوصیت‌هایی داری. وقتی دقت کنیم، من حالا خیلی خلاصه و فشرده میگم، اینا رو میشه در یه بحث‌های طولانی که شاید یک سال طول بکشه گسترشش دار. ما حالا دیگه اینجوری شده پیش آمده، من خیلی با اجمال سعی میکنم یکی دو جلسه جمعش کنم. این افعال اخلاقی 4-5 مقوله، 4-5 نوع مفهوم دربارش صادقه که با سایر مفاهیم فرق می‌کنه. ما مفاهیم داریم در علوم مادی، علوم تجربی، علوم فلسفی، در علوم مختلف، اما در مفاهیم اخلاقی یه چند تا ویژگی داره که در اونجا ها مطرح نیست. اولش که شاید با ذهنیت ما بیشتر آشنا باشه، مخصوصا آقایون که کتاب های کلام و حتی در اصول خودمون آشنا هستند، خیر و شر اخلاقی را با حسن و قبح تفسیر میکنیم. در کلام یه بحث گسترده ای هست در باره حسن و قبح عقلی و اینکه افعال ذاتن حسن دارند یا نه، بین اشاعره و معتزله و اینا اختلاف هست و کما بیش کسانی که بحث های کلام میخوندن اینا آشنا هست. حسن و قبح عقلی مفاهیم جز مفاهیم بدیهی است. میگیم یه چیز عقلا خوب، زیباست، یه کاری زشته، بدی. این نوع مفهوم خوبی و بدی، زشتی و زیبایی در جای دیگه هم به کار میبریم. شاید اولین جایی که ما اینجور مفاهیم رو به کار میبریم دیدنی هاست. بعضی دیدنی هاست وقتی آدم نگاه میکنه خوشش میاد، میگه این زیباست. بعضی از وقت آدم نگاهش میفته چندشش میگیریم زشت. شاید اولین بار ابتدا خوبی و بدی، زشتی و زیبایی در باره دیدنی ها وضع شده به کار رفت. بعد کم کم توسعه میدیم، میگیم صدای خوش، همونطور که از دیدنی ها بعض وقتا خوشمون میاد میگیم این خوب و زیباست، از صدایی هم که خوشمون میاد میگیم این صدای زیبایی. این زیبایی رو توسعه میدیم به شنیدنی ها و بعد سایر محسوسات، بوی خوش هم میگیم. درباره کارهای اخلاقی هم همین مفهوم خوب و بد، زشت و زیبا رو به کار میبریم. این کار زشتی کرد، مفهوم همون زشتی است که در دیدنی ها به کار میبریم. در مفاهیم فلسفی جا اینا رو ما به کار نمیبریم. شما سرتاپای کتابای فلسفی رو زیر رو کنید، در این باره ها بحث نمی کنند. حالا فلسفه الجمال خودش یک رشته ای اصلا هست که موضوعش زیبا شناسی، ولی سایر علوم، زیست شناسی، فیزیک، شیمی، اینا صحبت زشتی زیبایی نیست. همون در افعال ما میگیم این کار زشت است یا زیباست. این یه نوع مفهومه. فکر نمی کنم تا کسی این ابهامی داشته باشه. یه جور دیگه مفاهیمی است که در باره امور اخلاقی به کار میبریم، یه مفاهیمی است که دلالت بر لزوم، وجوب اینا داره. باید این کار را کرد، باید راست گفت، نباید دروغ گفت. این باید و نباید هایی که در مفاهیم هم، این غیر از زشتی و زیبایی است. زشتی و زیبایی یه مقوله است، یه مفهومی. باید و نباید، واجب و ممنوع، یه حرف دیگه نیست، یه مفهوم دیگه نیست. تا اونجا این پیش رفته که بعضی از بزرگان فلسفه اخلاق در عالم گفتن اساس مفاهیم اخلاقی الزام است. یعنی مفاهیم اخلاقی گاهی تعبیر کرده از قبیل انشاءاته، بکن، باید بکنی. یه همچون مفاهیم نیست مفاهیم اخلاقی. حالا ما به اون شدت و حدت نمیگیم، اما میبینیم بالاخره وقتی مثلا راست گفتن مطرح میشه میگیم باید راست گفت، نباید دروغ گفت، نباید به مردم تجاوز کرد، باید امانتدار بود. این باید و نباید در مفاهیم اخلاقی به کار میگه، در سایر علوم اینجور نیست. یه دسته دیگه از مفاهیمی که در اینجا به کار میره و میشه گفت از ویژگی های امور اخلاقی هست، حالا درست هم یادم نیست همشون خواستم بگم، دوتاشو گفتم اینم، حالا یادم اومد بعد از میکنم. دو سه تا از این جور مفاهیم است که فقط در امور اخلاقی به کار میره. ها یکیش هم مسئله لذت و سود و اینار، این افعال اخلاقی چیزایی است که آدم خوشش میاد، لذت داری، منفعت داری. یا دیگه مفهوم دقیق و به اصطلاح فلسفیده شدهش چیزیست که موجب سعادت میشه، اینم یه جور مفهوم. یه مفهوم دیگه هم هست که گاهی تو بحث ها مطرح شده و اینا هم گفتیم افعال اخلاقی چیزاییست که موجب کمال نفس میشه، مفهوم کمال. این غیر از اونهای دیگه هست. مفهوم کمال نه باید است و نه زشت و زیبا هست و نه سعادت و لذت و سود هست و هیچ کدوم از اینا نیست، این مفهوم دیگه است. بسیاری از مفاهیم اخلاقی است که دوست دقت که میکنیم میبینیم همه اینها به نحوی برش صادقه و از این نظر مکاتب اخلاقی رو که بزرگان فلسفه اخلاق از چند هزار سال پیش مطرح کردن غالبا با یکی از اینها تناسب نه. لذت گرایان با لذت حل کنن، مکتب ارسطویی با مفهوم سعادت، در شرع مقدس و در بحث های عرفانی و اینها قرب خدای متعال، در بسیاری از مکاتب همین مفهوم الزام اخلاقی، کسی حکم میکنه که باید این کار را انجام میدی، اینا را از ویژگی های مفاهیم اخلاقی دارست. هیچ مانا هم عرض کردیم که با اون نظریه که از ما به اسلام نسبت میدیم هیچ کدوم اینا تنافی کلی نداره، قابل جمع است، ولی بالاخره معلوم نشد که اصل این مفهوم کدومه. مثلا چه رابطه ایست بین اینا؟ یک آدم در اثر فعل اخلاقی کمال نفس پیدا کنه با اینکه لذت ببرد ازش، یا عقل بگه که باید این کار رو بکنی، یا موجب قرب خدا، اینا چه ربطی به هم داره؟ کسانی تصور کردن که اینا کاملا از هم متباینند. اگر مثلا ما گفتیم در مفاهیم اخلاقی منفعت و مصلحت و اینا دخالت داره، این معناش این است که اون مسائل زیبایی و حسن و خوب و اونا رو باید بذاریم کنار، اون یه باب دیگریست، اون چیز دیگریست، نمیشه این دو رو با هم جمع کرد. من ابتدای اشاره بکنم که ما اصلا در فطرت خودمون یه رابطه بین اینا وجود داری. ملاحظه فرمایید ما غذایی که میخوان بخوریم از وقتی که یادمون میاد که کی بود که غذا خوردیم، وقت شیر میخوردیم اینا که من یادم نمیاد، از وقتی که مثلا 4-5 سالمون بود و گرسنه‌مون میشد غذا میخوردیم اینا، احساس میکردیم که یک ناراحتی داریم، یک گرسنگی رنج میده برم، میخوایم اینا رفعش کنیم. وقتی غذا میخوردیم که رفع این رنج بشه لذت میبردیم، سیر میشدیم، احساس خوشی میگردیم، مخصوصا بعضی غذاها که خوشمزه تر هم بود. اینم رو میدونیم ما حالا که اون وقت که خودمون نمیفهمیدیم دانشمندان اینا اثبات کردن که سلامتی انسان احتیاج داره به خوردن غذا، بدم نخوره اونم انواع غذاها، کمبودی داشته باشه از یه نوع غذا یه جای خودش رو نشون میدیم. حالا باید از همه نعمتهای خدا به طور معتدل کم استفاده کنیم تا سالم بمونیم. خب وقتی آدم بدونه که این برای سلامتیش مفیده، خب عقلش هم میگه خب غذا بخور که سالم باشه دیگه، باید بخوری غذا. مفهوم لذت با مفهوم باید با مفهوم سلامتی که یک کمالیست برای بدن انسان، اینا ارتباط پیدا میکنه. خدای متعال که این عالم را به بهترین وجه آفریده و انسان را کاملترین موجودات قرار داده، جوری آفریده که این امور با هم هماهنگ کار بکنه. یعنی وقتی بدن احتیاج داره به غذا، میل به غذا در آدم پیدا بشه. میل غیر از اون حکم عقل است که میگه غذا نخوری مریض میشی، میل یه چیز دیگریه. و وقتی میل به غذا کرد پیدا کرد غذا بخوره، به وقتی غذا بخوره لذت ببره از خوردنش. و غالبا حالا اینجور از حالا اگر ادعا اشتاقات به عنوان احتمال بپذیری که غالبا غذاهایی که لذت داره اونا برای بدن لازم تره. اون غذاهایی که مزهش خوبی نداره، تلخ، شوره، اینا خیلی هم برای بدن فایده نداره، مگه در حالات استثنایی. غالبا اون که خوشمزه تره برای بدن هم مفید تره. البته اونی که به طور طبیعی خوشمزه باشه و نه آدم دستکاریش بکنه. حالا این برمانی پرانتیز درست کردم، خیلی روش تکیه نمی کنم. خدا آدم رو جوری آفریده که باید اینجا زنده بمونه در عالم تا به اهدافش برسه. برای اینکه زنده بمونه باید غذا بخوره. برای اینکه غذا بخوره خدا میل غذا رو در آدم بزنید. وقتی میره غذا میخوره لذت میبره از خوردنش. کم کم وقتی عاقل میشه، شاید حالا دو سه ساله و اینا بچه نمیشه بگن غذا بخور که سالم میشی، مغز درشت بکنه، اینا نمیفهمی یعنی چی. غذا بخور گرسنه سیر بشه. کم کم میفهمه که فلان ماده غذایی برای رشد مغز مفیده، که نباشی مغزش رشد نمیکنه، استخوانش رشد نمیکنه. بعد میفهمه که این میل به غذا یه حکمتی داشته که در آدم قرار داده شده. خدای متعال در آدم این میل رو قرار داده، لذت غذا خوردن رو قرار داده، تا آدم به طور طبیعی بره سراغ غذا، تا بدنش سالم بماند، تا زنده بماند. اگه این میل و احساس گرسنگی و لذت خوردن غذا نبود، چه بسا بسیاری از ماها در اوقات پیش میومد که غذا نمیخوردیم، یادمون نمیاد که غذا باید بخوره. حالا که میره نومال غذا خوردن، من اینه که گرسنه‌مون میشی. اگه بنامون گرسنه‌مون نشه، از غذا خوردن غذا لذت نبریم، چه بسا وقتهایی میشود آدم اصلا از محروم میشود از خوردن غذای مریض میشود. منتاجم نبود. چرا؟ خدای متعال اینه در آدم قرار داده که یک عامل درونی او را تحریکش کنه برو سراغ غذا، تا نیاز بدن تأمین میشه. اگه بهش بگن، به بچه دو ساله سه ساله بگن غذا باید بخورید تا سالم بمونید، تا رشد بکنید، تا مغزت چنین میشه، استخوانت، اینا اثری نداره. اون که باعث میشه بچه غذا بخوره همون میل است و بعدش هم لذت و فرار از رنج گرسنگی و ایناست. ولی اینا مقدمه است برای اینکه آدم غذا بخوره تا سالم بمونه. عقلش هم میگه باید غذا بخوری تا سالم بمونی. حکم عقل هست. کمال هم برای انسان حاصل میشه. کمال یعنی سلامتی برای بدن، رشد عقلانی، رشد بدنی. اما اون عاملی که ما را حرکت میده به طرف غذا خوردن، اون میل و اون لذت. این همین را شما فرض کنید برای روح انسان. ما همینطور که بدنمون احتیاج به غذایی داره، روح ما هم احتیاج به غذایی داره. اون غذاها کارای خوبه، خوب اخلاقی. اگه اون کارا رو بکنه روح رشد میکنه. روح ها که ما نمیشناسیم، نمیدونیم هم چی جوری ها اینا، اما همچی از بحث ها و آیات و روایات و بحث های فلسفی و روانشناسی و اینا تمامیش برمیاد که روح هم یه موجودیست رشد داره، تکامل داره. خدا روح انسان رو طوری آفریده که تدریجاً باید کمال پیدا کنه. روح یه بچه‌ای که تازه متولد شده با روح یه عالمی که 40 سال در علوم مختلف کار کرده، این روحش یه جور نیست. اون خیلی رشد کرده بود. حالا تو روح انبیا و اولیا برسه که هیچ، مقابل مقایسه. ولی به هر حال آدمیزاد خدا قرار داده این روح رو بهش داده برای اینکه رشد بکنه. رشدش عین رشد بدن به وسیله غذا پیدا نمیشه. یه کاری دیگه باید بکنه که عقلش رشد کنه، روحش رشد کنه، با خدا آشنا بشه، چیزای از این مقولات. اما اگه بنا بود که خدا انسان رو طوری می آفرید که وقتی می رفت دنبال این کارهای خوب، که یا از راه برهان عقلی یا از راه دلیل قطعی کتاب و سنت ثابت بشه برایش که این کار حتما واجبه، باید کرد، خب خیلی محرومیت میکشید آدم تا به این پایه از رشد علمی و معرفت برسه که بفهمه که این کار براش واجبی. مثل اون بچه که اگه میخواست وقتی غذا بخوره که میفهمه این غذا برای رشد مغزش، برای رشد استخوانش لازمه. کی میفهمیم؟ خیلی باید بگذرونه از عمرش تا بفهمه اینا رو. در این مدت استفاده نمیکرد، از آن محروم میشد دیگه، شاید هم اصلا فرصت از دست میرفت. اگه بنا بود ما رشد روحیمونا فقط باید با برهان عقلی یا ادله محکم نقلی اثبات کنیم که باید این کار رو، باید نماز بخونی، اگه نماز نخونی روحت تنزل میکنه، باید راست بگی نباید دروغ بگی، باید بندگی خدا بکنی و سایر کارهای خوب. حالا هک مستاقش حالا نمیخوایم تعیین. اگه بنا بود ما اول باید با عقل اینا را اثبات کنیم یا اونقدر علممون پیشرفت کنیم که از قرآن و سنت و اینا بفهمیم، خیلی عقب میموندیم. اما خدا فطرت انسان را طوری آفریده که خودش تمایل به کارهای خوب ده. نمیدوندم چرا، اما وقتی کسی باش راست میگه خوشش میاد. دروغ بگی با بچه چند سال، دو سه ساله هم دروغ بگی، بعده بگی عمل، بعدش بدی عمل نکنی و ناراحت میشی، بعدش میاد از این. یا سایر کارهای خوب حالا کمامیش بند. ما یه درک فطری داریم، شاید مثلا اگر بهش بگیم این درک نیمه آگاهانه هست یا ناآگاهانه هست، خیلی تعبیر بی جایی نباشه. یک کششی داریم به اینکه کارهای خوب انجام بدیم و کارهای بد، حالا مثلا دیگران وقتی این کارهای بد رو میکنن ما ناراحت میشیم. این یک درکی خدا برای ما قرار داده که خوشمون میاد از کارهای خوب. وقتی خوشمون میاد از چیزی میگیم زیباست، میگیم قشنگه، کار خوبی بود، کار قشنگی بود. در مقابلش هم کاری بیه ضد اخلاقی باشه، این کار زشتی بود. حالا فرض کنید بچه باید کتکش بزنن، این کار زشتی بود، تو دلش میده، چون اون چیز دیگر رو نمیفهمه، فقط دردش رو درک میکنه، این کار بدی بود. یا بچه دیگه بزنندش، ما یه درکی داریم، یه درکی اسمش میذاریم درک فطری بی جانی، که یه چیزایی رو همینجوری درک میکنیم بدون اینکه برام خیلی روشن باشه. یه درک مبهمیه، این چیز عجیبی نیست. خیلی مطالب عقلی هست که از زمان کودکی هم ما درک میکنیم، اما درست نه به صورت یه قضیه علمی. ملاحظه فرمایید بچه اگر دستی زد به بخاری و سوخت، ناراحت شد. این دفعه مواظب دستش به بخاری نزنید، مواظبتر اینجوری حالا مگه یادش برید. این چی میفهمه؟ میفهمه علت اینکه سوزش تو دستش پیدا شده اینه که خورده به بخاری داغ. پس تماس با یه جسم داغی باعث میشه که آدم دستش بسوزی. یعنی چی؟ یعنی اون علت این معلوله. اون نمیتونه بگه بین این دو پدیده علیت وجود داره، اینا سرش نمیشه. اما میفهمه برای اون باعث این شد که دست من سوخت. پس مفهوم علیت را به یه صورت مبهمی درک میکنه. این بایزمون میشه، آب که میخورم رفع تشنگی میشه. بین آب خوردن و رفع تشنگی یه رابطه ایست، این همونه که تو فلسفه میگن رابطه علیت، اما اون اسمش اینا رو بلد نیست. اما یه چیزی میفهمه که این بایزه میشه که آدم این کار میکنه. این همون درکیست که خدا به صورت مبهم در انسان آفریده میشه برای نیازهای اولیهش رو تأمین کنه، تا عقلش که کامل شد اون وقت بتونه اینا تحلیل کنه و بگه علیت یعنی چی و در کجا هست و بعد چه نتایجی ازش گرفته میشه. در مسائل خوب و بد اخلاقی هم یه همچی چیزی هست، یه درک مبهمی ما نسبت به خوب و بد، حالا اقل بعضی هاش داریم ولی نمیدونیم چرا از یه چیز بدمون میاد. رفتار یک کسی بی احترامی بکنه، بی احترامی بکنه، اون بدمون میاد. دروغ بگه آدم، کلا سر آدم میذاریم، فریبش بدیم، بدش میاندم، بگیم این کار بدیه، زشته. پس بین درک زشتی و زیبایی با تأثیری که در کمال روح ما داریم و نهایتاً که اونش خود پیچیده تر هست، تأثیری که اون کمال انسان در قرب به خدا دارد، میتونه یه رابطه ای باشه. خدا بچه را آفریده تا تدریجاً روش کنه تا بشه یک انسان عاقل کاملی. مثلا در 40 سالگی معمولا عقل انسان میگن کام، این مسیر 40 ساله را باید طی کنه تا عقلش کامل بشه. روح انسان تکامل پیدا میکنه، اون فقط با رشد طبیعی نیست، با افعال اختیاری خود آدم باید کمال را کسب کنه. اما وقتی روحش کامل شد، اون وقت تناسب پیدا میکنه با قرب الهی. حالا اون بماند اگه یه وقتی فرصتی شد، قبلا هم یه وقتهایی بحث کردیم، فرصتی شد یه بار دیگه این رابطه بین کمال و قرب را توضیح بیشتری میده. منظورم این که بین احساس لذت از کار خوب اخلاقی، آدم گاهی خودش یک کاری خوب اخلاقی میکنه، خودش لذت میبینه به طور فطری. اونایی که خدمت به دیگران میکنن خودشون لذت میبینه. حتما شما هم تجربه کردید، آدم یه وقت نیازمندی بتونه اینا رفع نیازش بکنه، از مرگ نجاتش بده، از بیماری، بعد خودش احساس لذت میکنه. این احساس لذت، احساس زیبایی که از این کار میکنه، این کار قشنگی بود، حالا چه خودش انجام بده چه ببینه دیگری انجام داد، دخان فداکار، این کار قشنگیه، خوشش میاد. لذت بردن از کار خوبی که دیگری انجام میده یا کار خوبی که خودش انجام میده، با ارتباطی که با کمال روحش داره که روح او به وسیله این کار تکامل پیدا میکنه و در نتیجه قرب به خدا پیدا میکنن، همه اینا با هم ارتباط داره. بله، گاهی از مسیر فطری خارج میشه، مثل آدم سالم گاهی وقتی بنیز میشه از ایچی تو خوشش نمیاد، گاهی اصلا هم میخواد بخوره بدیش میاد، گاهی آدم صفرا بر مزاجش غالب باشه اصلا هم بخوره خوشش نمیاد. این مال اینکه مزاج مریض شد. آدم سالم از کارهای خوب اخلاقی خوشش میاد، چه خودش انجام میده چه از دیگران میبینی. بنابراین میشه بگن این کار حسن دارد، کار زیبایی. بعد شما با برهان اثبات بکنید که این موجب تکامل روح میشه، منافاتی نداره. اون لذت به همونطور که پزشک یا زیست شناس اثبات میکنه که خوردن فلان غذای خوشمزه ای که میل کردید این برای سلامتی بدنتون، رشد بدنتون مفید بود، اون نمیدونست رشد یعنی چی، اون برای خوشمزگیش خورد، اما هیچ منافعی نداره که همون را متخصص اثبات کنه که این موجب رشدته. خدا این لذت را برات قرار داده برای اینکه ازش استفاده کنی تا اون رشد را پیدا کنی. هدف خدا از این نظام رسیدن تو به کماله، اما ابزارش اینه برای اینکه تو محروم نشی، این ابزار رو داره قرار داده، اینا خوشمزه قرار داده تو جاذبه داشته باشه برات، تا بری استفاده کنی، تا رشد پیدا کنی، تا بدن سالم بشی. بله، وقتی انحراف پیدا کرد مزاج، گاهی آدم دوای تلخ هم باید بخوره تا مزاج سالم بشه. بعد دستورهای اخلاقی هم تلخ هست، به خاطر اینکه ما مزاجمون مقدار انحراف پیدا کرد. ولی اصالتا اینه که هم کار خوب لذت داره، هم حسن داره، احساس حسن میکنه آدم، هم عقل حکم به وجوبش میکنه باید این کار رو بکنی، و هم موجب کمال نفس میشه و نهایتا موجب تقرب به خدا میشه اگه آدم به قصد اطاعت خدا انجام بده. پس بین اینا یه رابطه ای هست، نباید ما از این تهاشی داشته باشیم. مهم این است اون نکته ای که اکثر قریب به اتفاق فیلسوفان ازش غفلت دارن، اینه که این چه رابطه ای هست بین این فعل اخلاقی که ما میگیم خوبه، حالا میگیم غالبا میگن عقل حکم میکنن، تو کتابهای ما هم همینجورا میگن، میگیم از مستقلات عقلیت، نمیگی آقا این که رسائل خوندن و مستقلات عقلیه و اینا آشنا هستن، این عقل مستقل است در اینکه درک میکنه که راست گفتن خوب است، یعنی مستقلات عقلیت. اما چرا عقل اینجوری درک میکنه؟ علتی داره یا نه اصلا اینجوری ساخته شده که اینجور درک کنه؟ اینا بحث هایی است که بین فیلسوفان اخلاق مطرح است و کتاب ها و صدها کتاب دربارش نوشته شده. حالا من اشاره میکنم رد، البته من همه شو نخوندم و من هم یک سایی ازش گوشه و کنار شدم. اگر ما بخواهیم استدلال عقلی بکنیم بر اینکه چرا فلان کاری خوب است یا بد است، باید برهان اقامه کنیم. برهان که میشه اقامه کرد بر اینکه چه کاری خوب است، این است که موجب کمال نفس میشه. اون کمال نفس هم مصداق اتمش با برهان دیگری اثبات میشه که قرب خداست. پس اگر گفتیم ملاک خوبی اخلاقی کمال نفس است که مصداق اتمش قرب به خداست، این معناش این است که با برهان عقلی این مطلب اثبات میشه. مثل اینه که بگیم غذای خوشمزه خوردن برای اینه که مغزت رشد بکنه، استخوانت پوک نشه. این معناش اینه که بچه به خاطر این میخوره، اون برای مزهش میخوره. اما عقل میتونه اثبات بکنه که این لازم است، باید خورد تا بدن شما سالم نباشه، تا رشد کافی رو بکنه. اگر منظور ما از ملاک اخلاقی اون برهان عقلی است که خوب و بدی رو اثبات میکنه، اون باید برسه به کمال مصداق تام میشه قرب خدا. کسانی که این نظریه دارن بر عهده‌شون هست که این رو از راه برهان عقلی اثبات کنه. ولی اکثر فیلسوفانی که درباره فلسفه اخلاق بحث کردن به اینجا نرسیدن. ارسطوییان نهایت فکرش این است که کار اخلاقی خوب است چون موجب سعادت میشه. سعادت رو وقتی بازش میکنیم آخرش برمیگرده به لذت، منتها لذت پایداری که غالب بر رنج ها باشه، با همون توضیحاتی که گاهی عرض کردیم. در مقابلشون کسانی که وظیفه گرا هستند، نمونه بارزش کانت، اون میگه اصلا ما یه جور درکی داریم، یه قوهی داریم مخصوص خودمون، کارش هم فقط اینه که خوب و بد رفتارا رو درک میکنیم. عقل عملی اصلا یه چیز دیگریست، این غیر از عقل نظری. در وجود ما یک قوهی به نام عقل عملی وجود داره، کارش اینه که میگه چه خوبه چه بده، چرا هم نداره، استدلال هم نمیشه که. کار این قوه اینه که میگه خوبه. شبیهش تو کلمات خودمونم هستا، عقل رو تعریف میکنیم اونیست که حسن و قوه مصلحت و مفسده رو تشخیص میده. البته به این صراحت نیست اما نزدیکه به همون حرف. عقل یعنی چی؟ میفهمه چی کار خوبه چی کار بده. چرا؟ چرا نداره دیگه، میفهمه دیگه. این یه نظریه است که میگه خوب و بد چرا نداره، ما یه قوهی داریم عقل اینو درک میکنه خودش، بگی چرا خوبه چرا نداره. اگر عقل داری اینه، اگر نمیفهمی عقل نداری، برو پیدا. این مکتب کانتیه. تو این مکتب جایی برای اینکه ما بگیم افعال اخلاقی موجب کمال نفس است و موجب قرب خدا است، این حرفا جاش نیست. افعال خوب اونایی هستن که عقل میگه باید کرد. جوهر حکم اخلاقی هم همون الزامش. ما یه قوهی داریم اصلا کارش همینه، نشسته اونجا دستور میده باید چنین کرد نباید چنین کرد، یه کارش اینه، چرا هم نداره. این با این مکتب ما نمی سازه. ما میگیم کار خوب چرا دارد. درسته ما نمیفهمیم، ما به خاطر لذتش، به خاطر اینکه خوشمون میاد، با اینکه فطرت ما تمایل بهش داره انجام میدیم. اما زیر این پرده یک سری هست، همونطور که زیر غذای خوشمزه خوردن سری بود که بدن ما رشد بکنه، مغز ما رشد کنه، استخوان‌های ما رشد بکنه. این هم درسته ما تمایل داریم این که کار خوب انجام میدیم، خوشمون میاد، حسن دارد، زیباست، عقلا تحسین میکنن، ستایش میکنن، گاهی تعریف میکنه خوب و بد رو به همینا دیگه. کار خوب چیه؟ اونی که عقلا معرفی میکنن. آخه عقلا چرا معرفی میکنن؟ دیگه تمام میشه مطلب همینجا. کار خوب اونه که عقلا معرفی میکنن. اما بحث به این تحلیل نه چرا داره. همه اینها برمیگرده از نظر برهان عقلی به اینکه اینها موجب رشد روح انسان میشه و نهایتاً روحی که رشد میکنه به خدا نزدیک میشه. اون اوج روح، تعالی و تکامل روح انسانه. این که توی فرهنگ ما میومده قربتن الله، این کارا برای رضای خدا انجام میده قربتن، این مال اینه که از اینجا به ما القا میکنن شما باید دنبال قرب خدا باشید. اصل اونه. نمی فهمید اما حالا بپذیرید، کم کم می فهمید. پس بر این اساس ما برهان می تونیم اقامه کنیم، کمان که ادله نقلی قرآن و سنت بیاریم برای خوبی کارهای اخلاقی اینا. اما این معناش این نیست که علت ندارد. چطور سایر کارهای خوبی که در شرع هست میگیم الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، کلامی که مرحوم خواجه طوسی بیان فرمودند و تو کتاب‌های اصول ما هم زیاد نقل میشه از ایشون، که واجبات شرعی لطفی است از خدا برای اینکه اون واجبات عقلی عملی بشن. یا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بین حکم عقل و شرع تلازم هست. اگر عقلش رو بفهمه شرع هم همون رو میگه. اگه یه جایی میبینیم اختلاف هست، ولی اینه که عقل ما درست کار نمی‌کنه. بلای عقل ما درست اگر برسد همون را خواهد گفت که شرع. اینجا هم در مسائل اخلاقی هم همین داری، همونطور در کتاب سنت میگن فلان صفتی خوب است کسب کنید، همان است که عقل هم با برهان اثبات میکند که باید این کار را کرد، استدلال داره و میرسد با عقل نظری اثبات میشه، نه اینکه عقل عملی خودش احکام مستقلی داشته باشه و دیگه چرا نداره. اینا قابل اثبات. بنابراین اگر ما ملاک عقلی برای حسن و برای کارهای خوب و بد بگردیم، بعد بگرد نهایتا میرسیم به این که اون چه موجب کمال روح میشه و اون چه موجب تنزل میشه شر اخلاق. مصداق کتاب میشن قرب خدا و بعد از خدا. اما اگر منظور ما این باشه که مردم که خوب و بد میگن به چه معیاری میگن، اینا روی همون درک فطریشون و تمایلاتی که دارن میگن، یک چیز رو خوششون میاد رفتاریشون میگن کار خوبی، مثل اینکه یه غذایی رو میگن خوششون میاد بخورن میخورن به خاطر مزهش میخورن، در صورتی که اصلش خدا این مزه رو قرار داده و لذت رو برای من قرار داده که بخورن برای اون سلامتیشه و برای تأثیری که در رشد بدن من و حیات من داره، سرش اونه. اما اونجور که من روش قضاوت میکنم و دنبالش میرم همون تمایلاتیست که نسبت به اون دارم، لذتیست که از انجامش میبرم اگر فطرت سالمی داشته باشم و در اثر عوارض انحرافی در فطرت پیدا نشده باشه. تا اینجا رو من خیال میکنم یه مطلب تمام شده تلقی کنیم. اگر حیاتی بود و اینها از نظر تربیتی بحث خواهیم کرد که اگر ما بخواهیم سعی کنیم اخلاق خوب را کسب کنیم، رشد اخلاقی پیدا کنیم، از چه عاملی باید بیشتر استفاده کنیم، از کدوم را باید وارد بشیم. این بحثی غیر از این که ملاک خوبی و بدی چیه. ملاک خوبی و بدی از نظر واقع تأثیری است که در کمال نفس دارد، و نهایتا در قرون. ملاک قضاوت های مردم آراء محموده است، چیزاییست که کبابیش میل و عواطف و احساسات و اینا درش دخالت داریم. ولذا منطقی گیرم میگن آراء محموده در برهان به کار نمیاد، همین حسن صدق و قبح کذب و اینا رو میگن، این از آراء محموده است، برهان نمیشه اقامه کنند باشه، با برهان هم اثبات نمیشه. این روی این جهت هست، یعنی اون حیثیت قضاوتی که مردم دارن و چرا دنبالش میرن. ولی اگر اون واقعیت چه بخواهیم سال کنیم چرا برهان دارن. اینجا یه اشاره هم میکنم که شاید بعضی ها تو بعضی کتاب های فلسفی ناخونده باشن که آیا از احکام عقلی عملی که غالبا هم از مفاهیم اعتباری تشکیل میشه، همین واجب، الزام، ممنوع، اینا مفاهیم اعتباری از نظر فلسفی میشه اینها برهان براش اقامه کرد یا اینها رو میشه در برهان به کار برد؟ جوابش اینه که اگه به ظاهر این قضیه نگاه کنیم، نه، اینا برهانی نیست، اینا قضایایی است که به اصطلاح منطقی در جدل ازش استفاده میشه. اما اگه زیر پردهش رو نگاه بکنید، اون سری که منشأ این میشه که این تمایلات پیدا بشه و این احکام حسن و قبح در اشاری بشه، به اعتبار اون سر درونیش، اون تأثیر واقعیش در نفس بگید چرا از اینجا قابل افهام برهانم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.